عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. تقدیم به پیشگاه مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرائی ختم نمایید. جهت ترویح ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه و رفتگان از این جلسات، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که سالهای گذشته در جماعات و محافل ما شرکت می نمودن و جای اونها در این جلسات خالی است، شاد کنیم روح همه رفتگان را تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث هفته گذشته ما پیرامون یکی از زیبایی های اخلاقی در قرآن به عنوان احترام متقابل به یکدیگر، زیر مجموعه بحث احترام را بحث احترام به والدین مطرح نمودیم که یکی از دستوراتی که قرآن اکیداً نسبت به احترام گذاشتن بیان فرموده در خصوص احترام به پدر و مادر است. 22 آیه صریح در قرآن در باب ادب و احترام و رعایت حقوق والدین نازل شده. این 22 آیه صریح و شفاف، غیر از آیاتی که از عمومیت آنها بحث احترام به والدین فهمیده می شود. هفته گذشته پیرامون مقام پدر و احترام به پدر اشاره کردیم. آیه ای رو من امشب از سوره مبارکه عنکبوت آیه 8 و آیه 9 که در رابطه با مقام پدر و والدین، پدر و مادر آیه نازل شده، قرآن می فرماید و وصینا الانسان بوالدیه، ما انسان رو توصیه نمودیم و سفارش کردیم به رعایت حقوق پدر و مادر. نسبت به اونها با حسن و نیکویی برخورد کنند. و این جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادرهای شما خواستن از شما که مشرک زندگی کنید، مسیرتون مسیر بیگانگی با خدا باشه، حرف اونها رو نشنوید. اما از احسان کردن به پدر و مادرم کوتاهی نکنید. الیه مرجعکم، بازگشت همه شما به سوی خداست. فأنبئکم بما کنتم تعملون، ما شما را متنبه میکنیم و متوجه میکنیم به چیزی که شما برمی عمل می کنید، آگاهی می دیم شما را به اون کارهایی که انجام می دید. این آیه رو مرحوم علامه طباطبایی و مفسرین فرمان نسبت به مسلمانان آیه آیه مکی است، در مکه نازل شد، بعضی از مسلمان ها وقتی اسلام می آوردن پدر یا مادر اونها می گفتن که دست از اسلام بردارید، اگه دست از اسلام بر نداشتید ما اعتصاب قضا می کنیم. داشتیم بعضی از مسلمان ها مادرهای اونها و پدرهای اونها اونا رو تهدید می کردن، می گفتن یا از پیروی پیغمبر دست بردارید یا ما قضا نمی خوریم، اعتصاب قضا می کنیم. این شد یه مشکلی برای عده‌ای از مسلمان ها که چه کنن؟ اگر بخوان مسلمان باشن، تابع پیغمبر باشن، پدر و مادر غذا نمیخوره و چه بسا اینها در آستانه نابودی از بین رفتن قرار میگیرن. و اگر بخوان دنبال پدر و مادر برون از تبعیت خدا باز میمونن. آگه نازل شد که به پدر و مادرتون احسان بکنید، اما نسبت به اون چیزهایی که از شما میخوان و موجب شرکه و موجب بیگانگی شما از خدا میشود عرفونا رو گوش نکنید. قرآن نمیگه بی احترامی بکنید، احترام پدر و مادر محفوظ تا حدی که در حدود حریم خودشون هست، فراتر از آن اگر از شما انتظار کار خلاف و مشرکانه داشتن فلا تطعهما، اطاعت از اونها نکنید. بعد آیه بعد می‌فرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند ما اونها رو داخل می‌کنیم در جمع صالحین. از این آیه بعد و آیه قبل استفاده می شود که احترام به پدر و مادر از مصادیق کار صالحه و اگر کسی به پدر و مادرش احترام بگذارد خدا می فرماد ما او رو داخل صالحی می کنیم، داخل بندگان خوب صالح خودمون خواهیم کرد. اینم آیه دیگری در فضیلت مقام والدین. من یکی دو روایت اینجا خدمت عزیزان عرض کنم. در حدیثی امام باقر علیه السلام می فرماید خداوند در سه چیز رخصت قرار نداده. نوع احکام اسلام آمیخته با ارفاق و رخصته. شما همین نمازی که می خوانید نماز با رخصته، کسی که می تونه وضو بگیره وضو بگیره، اگر کسی آب در دسترسش نبود تیمم بگیره، اگر کسی آب برای ضرر داشت تیمم بگیره، اگر کسی ایستاده نمیتونه نماز بخونه نشسته بخواند، اگر کسی نشسته نمیتواند خوابیده نماز بخونه. و احکام اسلام همه با رخصته. روزه ماه رمضان اگر براتون ضرر نداره برید، ضرر داره نرید، ماهای دیگه روزه برید. اگر ماهای دیگر ضرر ادامه داشت مد طعامشو بدید، مد طعام ندارید بدید، بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه. واجب الحج شدید حج برید، واجب الحج نشدید حج واجب نیست. اموالتون به حد زکات رسید زکاتشو بدید، نرسید ندید. سال خمسی شما رسید مازاد برمعونه داشتید بپردازید، نداشتید نپردازید. اصلا شما تو احکام اسلام جایی ندارید که خدا بفرماد این است و لاغه تبصره میخوره استثناء میخورد. الاضطرار تبیح المحظورات، گاهی اوقات اضطرار محظورات رو بر میداره. میت خوردن حرام، اما اگر کسی گرفتار شد غذایی نداشت داره میمیره، همون مردار حرام بر اون میشه حلال، اشکالی نداره. اما سه جا رو امام باقر می فرماد خدا رخصت قرار نداده. یک، حضرت می فرماید اداء الامانه الی البر و الفاجر، در امانت داری خدا عذر هیچ کسی رو نمی پذیرد. اماناتی که در اختیارتون هست طرف شما بر یا فاجر، باید امانت مردم رو به مردم رد کنید. ما نمیتونیم به اسم این که طرف ما یهودیست مسیحیست لا مذهب اموالشو بخوریم، این نشد. خدا عذر نمیپذیرد. کسی نمیتونه بگه اینجا چون دیگران میخوردن ما میخوریم. تا
بعد یه میگه ما تو مجموعه کردیم همه این خوراک رو ما هم بخوریم، میگه نشد، این خیانت در امانته. و مسئله امانت داری تو اسلام خیلی مسئله حساسی است، خیلی ائمه روی اون عنایت دارن، قرآن هم روی اون حساسه. و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، امانات دو دسته هستن، مادی و معنوی. مادی اموال شما، خانه شما، فرزندان شما، بیت المال، اونایی که تشکیلات دولتی بیت المال در اختیار شما امانته. یا آقای گفت فلانی همسایه ما رفته مسافرت، خانه شده رو دست ما که درخت ها رو آب بدیم، باغچه رو آب بدیم. گفت من بعضی شبا فامیلمو دعوت میکردم، حیات اینا مثل باغچه ای بود، بگه تو شامت رو یه روزا بخوره که داری در رستوران خونه مردم بیچاره رو. گفت بعضی شبا در اتاق باز میکردیم، گفتیم ببینید نقشه خونه چقدر قشنگه، اتاق خوابشون، سرویس پذیر مثلا سرویس خوابش رو ببینید، نمیدونم پذیراییش رو ببینید، آشپزخونهش رو ببینید. گفتم برادر عزیز مگه نمایشگاه دست تو سپرده بودن؟ خانه شخصی شو بده دست تو. گفته گلوگی ها رو آب بده، نگفته که مردم رو بریز توی خانه و گفتم زیر دین صاحب خونه هستی، باید حلال بودی به طلبی. یه امانت داریست، خیلی مسئله امانت داری مسئله حساسیست. من یه قضیه رو از مرحوم شیخ عباس قمی نقل کنم، آیت الله محدث زاده فرزند آیه شیخ عباس قمی که الان تهرانه، نقل میکرد. واقعا مسئولین ما بسندرکاران ما خیلی با دوازشون جمع باشه، نیز ریاست روز قیامت گریبان اینا رو میگیرن، پشت این نیز ریاست چه کردی؟ قلمت رو بیرون کاغذ چه کردی؟ دوران کار تو و فعالیت تو به اسلام خدمت شد یا به اسلام خیانت شد؟ باید پاسخگو باشی. و امانته، امانت های معنوی، قدرت، حکومت، قرآن، نماز، اهل بیت، حج، خمس، زکات، اینا همه امانت های معنوی هستند. بر روز قیامت از اینا حساب میخوام. اینو من خودم از آیت الله محدث زاده شنیدم، ایشون نقل کرد. گفت پدر ما وقتی از دنیا رفت دو جلد کتاب امانت و کتابخانه آستان قدس امیرالمومنین نزد پدر ما بود، نزد شیخ عباس قمی و صاحب مفاتیح. گفت پدر من اخلاقا اینجوری بود، کتاب کسی رو اگر میگرفت تو یک دستمالی داشت یک متر در یک متر، این کتابو تو اون میگذاشت، کتابو میبست، دستمالو میبست که وقتی قضایی آبی روی کتاب نریزه. کتابای خودشو تو دستمال نمیپیچید، تو کتابخونه بود، اما کتاب امانت رو تو دستمال میپیچید. و پدر ما از دنیا رفت، امروز از دنیا رفت، فردا با مادر من یه وقت صدام زد، گفت محسن بیا. گفت من 13-14 سالم بود. گفت دو جلد کتاب امانت نزد بابات بوده، اینو ببر کتابخانه آستان و قدس امیرالمومنین بده تحویل بیا. بعد از نهار زور بود مادر گفت عجله کن، بابات اون دنیا مسئوله. های محدثیاری گفت من این دو جلد کتاب تو دستمالم مادرم پیچی زیر بغلم بود، حرکت کردم به طرف کتابخانه آستان امیرالمومنین. مادر من میخواست بخوابه، گفت همین تو کوچه ها داشتم میدویدم خوردم زمین، دستمال نمیشد رو زمین، کتاب ها از تو دستمال پرت شد، شیرازه کتاب ها پاره شد. گفت من بلند شدم دیدم کسی نیست، کتاب ها رو تمیز کردم تو دستمال پیچیدم بردم کتابخانه رو، متصدی کتابخانه از ما تحمیل گرفت، اسم پدر ما رو هم قلم گرفت، آمدم منزل. گفت تا آمدم منزل مادر من دیدم خیلی مضطرب منتظر من بود. تا وارد شدم گفت محسن کتاب ها رو زمین زدی، کتاب ها رو پاره کردی، شیرازه کتاب. گفت من تعجب کردم، گفت مادر از کجا میدی؟ گفت تو رفتی من خوابیدم، تا خواب به چشمم آمد حاج شیخ عباس قمی به خوابم آمد.
تو خانم برخیز، پسرت کتاب امانت رو تو کوچه نجف زد زمین، کتاب پاره شد، من در این عالم مسئولم، بفرست کتاب رو پس بگیرم، کتاب رو بدید سخافی کنن، دوباره بعد از که اصلاح شد بدید تحویل. این اگر واقعا تو جامعه امروز ما بود، مردم مال دولتی و بعضی ها مال غارتی فرض نمی کردن چی می شد؟ بیت المال رو حساس بودن، مردم نسبت به تربیت فرزندانشون دقت می کردن. واقعا امروز بعضی ها یکی از بزرگترین امانت ها فرزندان ماست، چگونه امانت داری داریم می کنیم؟ چه وضعیست تو شهر ما؟ روز به روز بدتر از نظر اخلاقی، به خاطر اینکه اول تو خانه ها حرف زده نمیشه، فکر میکنیم فقط مسئولیت ما اینه که شکم بچه ها میرسیم کنیم، لباس بهتر، مدرسه بهتر، همین، بیش از این ما مسئولیتی نداریم، بیش از این وظیفه‌ای نداریم. فردای قیامت نمیگن این گوهر پاک به نام فرزند رو با فطرت توحیدی بهت دادیم، آی پدر، آی مادر، تو چه کردی؟ مادر میبینی خودش محجبه، اما دختر یه وضع دیگری. چرا حرف میزنی؟ یا جوان درست میشن، بزرگ میشن، درست میشن، یه کلمه حرف میزنی برای خدا؟ نسبت به امانت ها مسئول، خدا عذر نمیپذیرد. یک دوم، امام باقر فرمود والوفاء بالعهد للبر عبد الفاجر، نسبت به عمل به تعهدات، وفاء به عهد، چه طرف شما بر باشد چه فاجر، وفاء به عهد باید داشته باشید. قول اگر دادید، حالا طرف آدم فاجری است، قول به او دادید، به قولتون عمل کنید، خلف وعده نکنید، جفا نکنید. و سوم، حضرت می‌فرماید بر الوالدین برین کانا و فاجرین، پدر و مادر، چه خوب چه بد، به پدر و مادر فاجرتون هم خدا عذرتون رو نمیپذیره اگر بدی کردید. اونا بدن، شما بدی نکنید، تو کارهای بد از اونا حرف شنوی نکنید، اما معناش این نیست که ما بدی بکنیم. و بر الوالدین برین کانا او فاجرین، این نسبت به مقام پدر و مادر. آقای ناوی میگه من آمدم خدمت امام زین العابدین، از حضرت سوال کردم از مقام مادر برای ما سخن بگید. من باز اینجا یک حدیث دیگری رو بگم بعد وارد بشم نسبت به مقام مادر، هم امشب اشارتی داشته باشیم. یه روایت داریم از پیغمبر اکرم که رسول الله فرمود سه تا گناهی که خدا تو دنیا گوشمالی میده قبل از آخرت، گریبان انسان رو میگیرن تو دنیا، مگر این که طرف قبل از مردن اصلاح کنه، توبه کنه، نادل نشه. و الا اگر توبه نکرد قبل از مردن، آثار گناه رو خواهد چشید در دنیا. رسول الله می فرماید ثلاث من الذنوب تعجل عقوبتها فی الدنیا لا یؤخر الی الاخره، به آخرت می اندازن، تو همین دنیا ترکشش رو انسان می بیند. حضرت فرمود اول آق الوالدین، اگر کسی پدر و مادر از اون راضی نباشند زندگی خوشی نخواهد داشت، سر سالم به گور نمی برد. آق الوالدین، این یک. آق الوالدین هم معناش نیست که مادر یا پدر نفرین کنن، همین اندازه که پدر یا مادر راضی نباشند، ته دلش از این فرزند راضی نباشه، بسه. آق الوالدین یک، و باقی علی الناس ستم به مردم دو، کسی اجحاف بکنه، ظلم بکند، اینو اگر اصلاح نکرد، تائب نشد، لبران نکرد، در همین دنیا مجازاتشو خواهد دید. و سوم،
پیغمبر میفرماید و مجاز الاحسان به کفر. اگر در حق کسی احسان کردید اون برگشت به شما بدی کرد. ببینید اگر چوب نخور به کسی خدمت میکنه اون خیانت میکنه، به کسی احترام میذاری اون به شما بی احترامی میکند. ببینید خدا چوبش نمیزنه. بل مجاز الاحسان به کفر. امام صادق میفرماید یک کسی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله اینی راقب الیل الجهاد نشید، من خیلی دوست دارم برم جبهه جهاد کنم، اونم با نشاط شوق دارم به جهاد فی سبیل الله. فقال له النبی، پیغمبر میدون چی بهش فرمودن، به این بسیجی که میخواد بره جبهه با اشتیاقم بره جبهه، رسول الله فرمودن فجاهد فی سبیل الله، برو جهاد کن، برو تو جبهه. فَإِنَّكَ إِنْ تُقْتَلْ تَكُنْ إِنَّ اللَّهَ حَيًّا تُرْزَقْ، اگر رفتی و در جبهه شهید شدی زنده هستی نزد خدا، رزق میخوری. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. پیغمبر فرمود اگر تو جبهه شهید شدی زنده هستی نزد خدا، زنده جاوید و رزق خواهی خورد. و این تموت فقط وقع اجرک علی الله، اگر رفتی تو راه رفتن یا تو راه برگشتن مردی، سکته کردی، شهید نشدی، تو راه رفتن به جبهه ماشین چپ کرد از دنیا رفتی، تو برگشتن تصادف کردی مردی، تو جبهه شهید نشدی. حضرت فرمود اگر تو راه رفت و برگشت جبهه مردی، اجرت با خداست، اجر کار تو رو جز خدا کسی نمیتونه جواب بده. و این رجعت رجعت من الذنوب کما ولدت، اما اگر رفتی جبهه زنده برگشتی مثل زمانی که از مادر متولد شدی پاک از گناه به دنیا آمدی پاک برمیگردی، یعنی جبهه تو رو پاک میکنه، حضور در میدان جنگ و جهاد فی سبیل الله تو رو از گناهان پاک کرده. تا اینجای حدیث رو داشته باشید. پس پیغمبر فرمود اگر شهید شدی زنده جاویدی، در بین رفتن و برگشتن مردی اجل به سراغت آمد اجرت با خداست، رفتی و برگشتی سالم برگشتی از گناهان پاک شدی. این جوان به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله ان لی والدین کبیرین، من یه تا پدر و مادر دارم، پدر و مادری دارم که من سنشون زیاده و اینها به من خیلی انس دارن، یعنسان بی، به من انس پیدا کردن، علاقه دارن. و یکرهان خروجی، من اگر برم جبهه اینا نمیگن نرو، ولی سختشونه، بیان نمی کنن ها، نمیگن ما مانع جبهه رفتن دستیم، ولی میدونم برم جبهه به اینا سخت میگذره، خیلی وابسته هن. تا این رو به پیغمبر عرض کرد، ببینید رسول الله چی فرمود. فقال رسول الله فقر مع والدیک، رسول الله فرمودن بمان در کنار پدر و مادرت، قرار بگیر در کنار پدر و مادر. فوالذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان من پیغمبر در تحت قبضه قدرت اوست. لأنصهما بک یوما و لیلتا خیر من جهاد سنتین، یک ساعت در کنار پدر و مادرت باشی و اونها به تو علاقمند از یک سال حضور در جبهه برتر است. یه ساعت در کنار اینا باشی از یه سال تو جبهه بودن ثوابش بیشتره. این سخن پیغمبر. امام صادق نقل میکند این حدیث رو از رسول الله. آیون چند چیز نگاه کردنش عبادته. نگاه با نگاه میتونه انسان عبادت کنه. نگاه به کعبه عبادت، نگاه به چهره پدر و مادر عبادت، نگاه به صفحه قرآن عبادت. یعنی انسان میتونه با چشمش هم عبادت کنه. خدا قسمتتون کنه مسجد الحرام امیر المومنین فرمود تو مسجد الحرام خدا برای حضور تو مسجد الحرام 120 تا ثواب قرار داده، 60 تاش برای طواف، 40 تاش برای نماز، 20 تاش برای نگاه به کعبه. حال داری طواف کن، از راه رفتن خسته شدی نماز بخون، نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی طواف کنی، بشین نگاه کعبه کن. اصلا النظر الی الکعبه عباده، النظر الی وجه الوالدین عباده، النظر الی المصحف عباده، نگاه به چهره پدر و مادر عبادته. و چقدر بعضی ها امروز پرتن. یه جوانی برای من نقل کرد گفت حاج آقا رفیق ما جلسه فارغ التحصیلی دانشگاهشو تو منزل جشن گرفته بود، دوستان دانشجوش جمع بودن تو منزل، که من پدر اینو میشناختم، پدر پیرش بیچاره با سینی چایی آمد تو اتاق، از این دانشجوهایی که رفیق فرزندشن و این جوان گردن کلفت بی معرفت فارغ التحصیل شده امروز جشن فارغ التحصیلی تو خانه گرفته، که پدر پیر آمد چایی بگیره جلوی مهمانهای پسرش، گفت یکی از این دانشجوها سوال کرد که آقا کی داره چایی میگیره، گفت این نوکر خانه ماست، نوکر خانه ماست. چقدر پرتیم، چقدر فاصله داریم بعضی از ما. امام صادق و ابی ولاد خیاط میفرماد تو حرف زدن یه درجه صدا تو بیار پایین، تو چشم پدر مادر خیره خیره نگاه نکن، تو راه رفتن جلو اونها حرکت نکن. خیلی بعضی ها پرتیم، خیلی ها عقبیم. آقای اویس قرن میاد مدینه و بر میگرده یه صبح تا ظهر به پدر مادر قول داده بیشتر نمیمونم و نمون و برگشت. پیغمبر بر میگرده یه جوان چوپان 18 ساله، الله اکبر. شاعرم میگه قرنها باید که تا از لطف حق پیدا شود، ما یزیدی در خراسان یا اویسی در قرن. رسول الله وارد مدینه شد، از جنگ برگشت، فرمود بوی بهشت فضای مدینه را پر کرده، بوی اویس قرن را می شنبن. یه جوان چوپان گفتن یا رسول الله برای یه جوانی آمده بود از یمن پیاده آمده بود شما رو ببینه، وقتی آمد دید شما رفتید از مدینه بیرون در جنگید، گفت به پیغمبر سلام منو برسونید، بگید من به مادرم قول داده بودم نیم روز بیشتر تو مدینه نمانم، نمیتونم خلاف قول مادرم عمل کنم، میخوام برگردم. من یه داستانی از مرحوم جد مادریمو نقل کنم. مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجای مید الاسلام یادی برای من نقل کردم، فرمون فلانی احترام به پدر و مادر نردوان ترقی و تعالی انسان به درجات عالی است. آیا اونایی که پدر و مادراتون زنده هستن برید دستاشونو ببوسید، برید سر بر قدمهای اونها بسایید، مخصوصا اونایی که پدر و مادر متدین دارید، و آیا اونایی که پدر و مادران نیستن تو این دنیا برید سر بر تربتشون بگذارید و از روح پاکشان تقاضای کمک کنید. مرحوم آجای مجید الاسلام گفتن من یه شب یه جا دعوت داشتم، شامی بود، مجلس جشنی بود، ما هم شام خوردیم، سیرم بودیم دیگه، نمیتونستیم کامل صاحبخونه پذیرایی کرد. گفتن آمدم منزل دیدم مادرم بیداره. این من از خود مرحوم آجای مجید الاسلام شنیدم رحمت الله علیه. گفتن دیدم مادرم بیداره. گفتن مادر امشب شب تولد بود، من یه یخنی عدسی درست کردم بار خاطرم به تو بوده، نخوردم که تو بیای با هم بخوریم. چقدر مادر دل سوزه. کدام شاید الان ساعت 11 شبم بود، منم سیر غذا خورده بودم دیگه، نمیتونستم غذا بخورم. گفتم حالا به مادرم بگم مادر من غذا خوردم، این بی انصافیست مادر، تا این ساعت منتظر من بوده. گفتم من رو خودم نیاوردم. گفتم مادر اتفاقا یخنی دست من خیلی دوست می‌دارم، دست شما درد نکند. گفتم سفره رو پهن کرد ما نشستیم. گفتم حالا یه خورده با خودم میجنگم، معدمم درد میگیره، اما خدایا نمیخوام دل مادر از من آزرده بشه. گفتم نشستم سیرم خوردم، در این حالی که سیر بودم تا صبح هم نخوابیدم، یعنی اون شب غذا رو خوردم، دل مادر رو به دست آوردم، قدم زدم. مرحوم آقای مجدالاسلام فرمودن باب توفیقاتی به روی من باز شد از اون شب و فهمیدم به خاطر دل این مادر به دست آوردم. یه خاطره از شیراز براتون بگم. آیون تو شیراز خوبایی داریم گمنام. من یه آقایی دیدم در شیراز مستجاب و دعوه. شما اگر قیافش رو میدیدید میگفتید که بله این چیزی بارش نیست، قیافه کارگری. اینم تصادفی ما با این آقا آشنا شدیم. به من گفت حاج آقا من اگر از خدا چیزی بخوام پدرم در کازرون بود. به من گفت برو بیرون، برو فکر کار باش، من نمیتونم جور تو رو بکشم، من بچه های دیگه هم دارم، خودت باید جور خودت رو بکشی. گفت آمدم شیراز، حالا یه نوجوان 13 ساله، اونم مثلا سنه 45-46، تو اون سختی ها. گفت فلانی چند ماه رو کارتون میخوابیدم، رو کارتون، جایی نداشتم، اتاقی نداشتم، پولی نداشتم. با اینقدر حقمو خوردن، اینقدر ظلم به من شد تا یواش یواش خودمو جمع کردم و توانستم رو پا بیستم و شاگردی و راه افتادم تو کار. گفت اوائل انقلاب بود، ازدواج کرده بودم، یه تلویزیون خریده بودم تو منزل. گفت به خانمم گفتم حالا ما خدا کریمه اما پدر و مادر ما پیرن، تو کازرون اینها بالاخره وضعی ندارن. گفت تلویزیون برداشتم بردم کازرون برای بابام. پدری که از خونه که ادتش بیرون ها، پدری که گفته که برو به خودت. حالا طرف من همین امروز آقای اومده بود 50 سالش بود، متخصص تحصیل کرده از خارج آمده بود، مسئله بپرسه آقا بابای من باید جور منو بکشه یا نه. تا ماشاءالله به این اشتها باید تا دیگه بابا مثلا سفارش تابوتتم بده، تو هزینه کفن و دفنتم بذاره برات کنار. گفتم آقا پدر وظیفه داره بچه رو به عرصه برسونه، حالا وقتی به عرصه رسید تو که متخصصی، تو که میگی من صاحب افتخاراتم، دیگه بیچاره پدر دیگه وقت بازنشسته ایش تو باز زیر بغلش رو بگیری، نفسهای آخرم باز ازش انتظار داری؟ گفت من تلویزیون رو بردم کازرون، برگشتم شیراز، من حیث لا یحتسب یک تلویزیون 20 اینچ رنگی رسید. گفت و گفت، شروع کرد از خدماتش به پدر و مادر. گفت گفت حاج آقا یه آدمی بود که 9 کلاس بیشتر سوادم نداشت. گفت من هر هفته 5 شنبه کارو تعطیل میکنم، شب 5 شنبه یه مقداری خوراکی و وسایل میخرم میذارم عقب ماشین. به خانمم میگم خانم 5 روز هفته در خدمت شما، 2 روز در هفته در خدمت پدر و مادرم. گفت صبح 5 شنبه راه میفتم میرم کازرون، میوه خوراکی غذایی میبرم برای پدر و مادر. همین بابایی که ما رو از خونه بیرون کرده بود، میگم خدا هست میبیند بسه. گفت خوراکی ها رو میبرم، میگم حالا بابای ما زمین خورده، ما حالا فعلا رو پامون ایستادیم. گفت خوراکی میبرم، غذا میبرم، کنار پدر و مادرم هستم، دلشون رو به دست میارم، گاهی اوقات مزاح به اینا میکنم تا عصر جمعه. عصر جمعه برمیگردم شیراز. گفت خط تلفن به من دادن، فروختم امتیازش، رفتم کازرون برای اینا تلفن خریدم، خدا به اسرع وقت به من داد. گفت خودم میدانم همه اینا رو به برکت اکرام و احترام به پدر و مادر دارم. خدا شاهد گره های تو بعضی از زندگی ها میفته، گره های کور هر چه میدود به جایی نمیرسه. کجایی گره رو زدیم؟ یه بخشش تو مسائل پدر و مادره، مقام پدر و مادر، وظیفه ما در برابر مادر چیست؟ آقا امام زین العابدین در رسالت الحقوق نسبت به حق پدر، امام می فرماد این رو بدانید که انفع این تعلم انهو اصلک، اینو بدانید که اساس شما از پدرتونه. اگه بابا نبود شما نبودی. حالا شما میلیاردر، بابا فقیر، شما علامه در، شما پدر بی سواد، شما مدیر کل، بابا آبدارچی. اگه همین بابای آبدارچی نبود که شما نبودی. خودتو گم نکن. امام سجاد می فرماد یادتون نره که اصلتون از پدرتون هست. حالا یه جایی رسیدیم نشتک نندازیم، خودمونو گم نکنیم، فراموش نکنیم. و انه لولا لم تکن، اگه بابات نبود که تو نبودی. فمهما رأیت فی نفسک مما یعجبک فعلم ان اباک اصل النعمه. امام فرمود اگر یه وقتی یه چیزی تو خودت دیدی که تو رو به شگفتی در میاره، تعجب میکنی که این منم که این علمو دارم، این منم که این ثروتو دارم، این منم که امروز این مقامو دارم، یادت نره که اصل نعمت بابات بوده. او بابا اگه نبود تو نبودی. بعد حضرت می فرماید فحمد الله و شکره، خدا رو شکر کن، حمد خدا رو به جا بیار. علا قدر ذالک فلا قوت الا بالله، خدا رو شکر کن. اگر امروزی عددی هستی، سری تو سرا هستی، بگو خدایا شکر میکنم که از این بابا من به اینجا رسیدم. این نسبت به پدر. نسبت به مادر حضرت می فرماید ان تعلم انها حملت که حیث لا یحتمل احد احدا، اینو بدان که مادرت تو را حمل کرد در مدت بارداری که هیچ کسی چنین کاری رو نمی کنه. جلسه گذشته عرض کردم آیون شما یه وزنه 3 کیلویی بدن دستتون، یک ساعت، دو ساعت، 10 ساعت، یک روز، دو روز میذارید زمین. شما باید خود منزل میری ساعت دستتو باز میکنی، میگه خسته شدم میخوام سبک بشم، لباساتو در میاری، احساس سنگینی میکنی، طرف عینکشو در میاره، انگشترشو در میاره. مادر 9 ماه فرزندش رو به جان گرفته. امام میفرماد یادت نره که این کاری که مادر در عقل تو کرد هیچ کسی در عقل کسی نمی کنه. و اعتد که من ثمرت قلبها ما لا یعطی احد احدا، از جان خودش به تو داد که هیچ کس این کار رو نمی کنه. وای خود بعضی حاضر نیستن برن 300 سیسی خون بدن. مادر اصلا شیره جانش رو در اختیار فرزندش قرار میده، ضعیف میشه، تحلیل میره، مریض میشود، فرزندش رو میپاد. همه این سلامتی تو این فرزند خلاصه می شود. و وقت که به جمیع جواره ها، امام می فرماد یادت نرود که مادر با تمام وجود تو رو نگه داشت. ولم تبال انتجو و تطعمک، مادر باکی نداشت، خودش گرسنه باشه اما تو سیر باشی. و تعتش و تسقیک، گاهی اوقات دیدید مادرها خودشون تشنه هستن اما بچه رو سیر میده، آب میده. بچه میگه تشنه هم، میگه تو بخور. حاضر خودش تشنه باشه اما حاضر نیست بچهش تشنه باشه. ما گذشته خودمون رو فراموش نکنیم. یه جوانی آمد پیش من گفت آقا بابای ما غلط کرد ازدواج کرد که ما به دنیا بیاییم. گفتم اینا خیلی کلت باد داره، یه چی هم طلبکار شدی؟ بیچاره بابا تو رو به دنیا آورده، بزرگت کرده، خرجت کرده، حالا شدی یه جوان رعنایی، حالا چرا مدعی پدری؟ گفت ما بیکاریم، خونم نداریم، زندگی هم نداریم. این چه زندگیست؟ گفت برو دنبال کار، توکل به خدا کن، خدا کمکت میکنه. بابات نسبت به خودش کار خودشو کرده، مادر نسبت به خودش کار خودشو کرده، تو داری کم میذاری، تو داری بیانصافی میکنی. امام فرمود بدونید مادر حاضر تشنه باشه ولی فرزندش تشنه نماند. و تعرا و تکسوک، حاضر خودش برهنه باشد ولی تو رو بپوشاند، حاضر لباس خودش رو کم کنه اما لباس دور تو رو زیاد کنه. و تعرا و تسکوک، من این صحنه رو وقتی در کربلا دیدم، شب جمعه بود، سرد، زمستان سرد کربلا، اوائل بود که راه باز شده بود. خدا شاهد، بعضی ها تو این مملکت ناشکری میکنن، بعضی ها ناسپاسی میکنن. آی اونقدر این انقلاب و ما مردمی که تو این مملکتیم نمیدونیم. پا رو بذارید از این مملکت بیرون، ببینید این قدر انقلاب و کیا میدونن. من همین اخیراً یکی از آیان از رئیس هیئت ماتم جهرومی های در بحرین آمده و شیراز، آجا سوار تاکسی شدم، راننده تاکسی، حتی ما راننده های تاکسی متأهل و متدینم داریم، ما اوقات تو هر سنفی آدم خوب داریم بدم داریم، تو هر کسبی. گاهی شروع کرد نق زدن، مملکت رو خراب کردن، مملکت رو فلان کردن، مملکت رو چیکار کردن. با من بهش گفتم من خودم مسئول در بحرینم، رئیس بانک الدولی بحرینم و نسبت به اوضاع مملکتم چه بسا از تو اطلاعاتم بیشتره، چرا نق میزنی؟ آیون بیلانی که دادن در کل دنیا دومین کشوری که مردمش خانه مسکونی دارن ایرانه. 77% مردم این مملکت دارای خونه مسکونی هست، حالا کلنگی 50 متری، 100 متری یا 1000 متری خانه دارن. تو بحرینش اینجوری نیست، کویتش اینجوری نیست، کشورهای دیگرش اینجوری است. آقا این آقای بحرینی حرفهایی زد، گفت من خیلی ناراحتم از این وضع شهر شما، چرا اینقدر ناسپاسی میکنن؟ گفت برن وضع عراق رو ببینن. گفت رو حساب قاعده ظاهر وضع عراق با تو ایران پیش میومد. این مملکت دوچار قحطی شد، این مملکت دوچار گرسنگی شد. ببینید در عراق چه میگذره، در کشورهای مجاور ما چه میگذره. خود بحرین رو من دیدم، بحرینی که خب تا سال 52-53 استان ایران بود، عربستان، کویت، قطر دارن کمک میکنن به بحرین. آیون تو مرکز منامه من خودم دیدم، پایتخت بحرین، کوچه ها هنوز خاک و گلی بود. ما یه مملکت وسیع بحرینی که 600 هزار تا جمعیت داره، نصف شیراز هم نیست، عربستان هم داره کمک میکنه با نفت، کویت هم داره کمک میکنه، قطر هم داره کمک میکنه. مملکت ایران یک مملکت وسیع و گسترده و با این وسعت، بلی تو روستاها آب بردن، برق بردن. ولی واقعا بعضیا بی‌انصافی میکنن. ما نمیگیم که حالا محتاج نیست، گرفتار نیست، اما ببینیم خدمات رو، ببینیم کارهایی که صورت گرفته، ببینیم زحماتی که انجام شده. گفت من به اون راننده تاکسی صحبت کردم، گفتم چقدر ناشکری میکنی، چقدر ناسپاسی میکنی، بعض کشورهای مجاورتون رو ببینید چه میگذره. آیا من شب جمعه بود کربلا خودم دیدم، عراقی ها آمده بودن سطل زباله هتل رو بردن گذاشتن بیرون، آیا سطل زباله رو یله کردن رو زمین، دانه دانه برنج رو تو این سطل زباله جمع میکردن. اینو به رأی العین دیدم، این گوشت استخوان رو برمیداشتن، ذرات گوشتی اگر کناری استخوان بود میکندن. سرمای عجیب بود، دیدم یک خانم عربی، یه بچه یکی دو ساله تو بغلش بود که من گفتم این بچه تا صبح زنده نمیمونه اگه تو این هوا بمونه. دو تا دختر بچه دیگم تو دست این مادر مثل چی میلرزیدن و مادر مثل چی میلرزید. آمده گفتم مادر به این بچه هات رحم کن، برو تو منزل. گفت بچه هام گرسنه ان، نداریم چه بکنیم، پای برهنه. واقعا مردم ما دوچاری وضع شدن، دوچاری اوضاع شدن. آقا غذا میخوره زیادی شده تو سطل زباله، چقدر اسراف میکنن بعضیا. بعضیا در من تو همون سفر دو سه نفر با ما بودن، خیلی نق میزدن به این انقلاب. نظر اینا عوض شد، گفتن آقا حالا فهمیدیم که این انقلاب چه کرده. عراقی که 39 تا کشور پشت سرش بودن،
بر علیه این ملت و مملکت و این مملکتی که در محاصره اقتصادی دنیا بود، به حمد الله به برکت امام زمان سربلندید و مفتخرید و عراق و وضعیتش ببینید، کشورهای دیگر و وضعیتشون ببینید. برگردیم به بحثمان. به اون مادر گفتم، گفت من دو تا دختر بزرگم دارم تو منزل، اونا نمیتونم بیرون بیارم. گفت من لباسای خودم و تن اینها کردم، خودش با یه لباس نازکی آمده و بیرون. گفت بچه هم دارن تلف میشن، من دو سه تا لباس داشتم آوردم بدم به این خانم، چنان هجوم آوردن اینا رو سر هم ریختن، یک کتک کاری شد برای دو سه دست لباس. ما مدیون خون شهدا هستیم، مدیون زحمات امام هستیم، فراموش نکنیم. اگر دشمن دستش توی مملکت باز میشد، ناموس برای مردم باقی نمیذاشت، آسایش برای مردم باقی نمیذاشتن. بعضیا تو این نظام وضعشون خوب شد، دارن نق میزنن. بعضیا تو این مملکت رشد کردن و تو این انقلاب و این همه بد میگن. امام علیه السلام میفرماید و تزها و تزلک، مادر حاضر خودش تو آفتاب بمونه اما تو رو تو سایه نگه داره. و تهجر النوم لاجلک، مادر خواب خودش رو خراب میکنه که تو آسایش پیدا کنی بخوابی. و وقت کل حر و البرد، تو رو از سرما و گرما نگه داشت. لتکونه لها، تا این که بگه یه پسری دارم، فردا عصای دستی دارم. فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. امام فرماد حواستون باشه، حق مادر رو نمیتونید ادا کنید مگه خدا کمکتون کنه یه گوشه از زحمات مادر رو انجام بدید. من عرضم رو به پایان برسانم. حضرت موسی به خدا عرض کرد، خدا یا همسایه بهشتی رو تو دنیا به ام نشان بده. خطاب شد، موسی همسایه بهشتی تو یک جوان قصاب در فلان محله بنی اسرائیل. همسایه موسی با اون ید و بیزا. حضرت موسی آمد، چند تا از پیغمبرها بودن که اینا همسایه بهشتیشون از خدا خواستن خدا نشونشون بده تو دنیا، یکی موسی بود. حضرت موسی آمد، دیگه جوانی است که از محله‌های بنی اسرائیل چند تا لاش گوسفند نصب کرده، داره گوشت میفروشه، قیافش هم با آدم های علیه السلام نمیخوره، حالا که تسبیح دستشه، ذکر میگه، تو پیشانیش جای مهره، نماز مستحبی میخونه، نه قصاب عادیست. حضرت موسی ایستاد گوشتاشو که فروغ، گفت من باش فرمود با شما کار دارم. گفت بریم منزل، من خانه دارم اونجا در خدمت شما هستیم. آمدن منزل، در منزل این جوان قصاب، آقا اجازه بدید اول من یه کاری دارم، کارم انجام میدم میام خدمتتون. حضرت موسی نشسته بود، یه زنبیلی تو سقف اتاق نصب شده، این جوان زنبیل آورد پایین، یه پیرزن فرتوت که اسکلتی بیشتر از اون نمونده تو این زنبیل، دست پیرزن رو بوسید، احوال پرسی کرد، مادر چطوری؟ حال شما چطوره؟ بعد غذای آورد دهان مادر کرد، کارهای مادر رو انجام داد، بعد زنبیل رو گذاشت سر جاش، آمد خدمت حضرت موسی. حضرت موسی دیدن که پیرزنی داره یه زمزمه ای میکنه، رفتن نزدیک این زنبیل، شنیدن این پیرزن زمزمه میکند که خدایا فرزند من را با بنده خوبت موسی در بهشت همسایه قرار بده. حضرت موسی رو کرد به پیرزن، پیرزن من یه بشارت میخوام به تو بدم، یه بشارت به پسرت، من موسی هستم، موسی و کریم الله، اما بشارته به شما اینه که خدا دعاتو به اجابت رسون، پسر تو همسایه بهشتی منه. اما بشارته به پسرت اینه که این مقام همسایگی با من رو به خاطر احترام به مادر داره. پس یکی از اخلاقهای خوب در قرآن احترام به پدر و مادر. در این هفته‌ای که گذشت، روز شنبه، سال روز ارتحال حضرت فاطمه ام البنین بود. حضرت فاطمه ام البنین بانوی با ادبی بود. نقل میکنن وقتی تو خانه امیر المومنین آمد، یکی از تقاضاهایی که کرد این بود، گفت یا علی دیگه به من فاطمه صدا نزنید،
آوندن چرا؟ گفت وقتی نام فاطمه برده میشه بچه های زهرا اینها افسرده حال میشن، به یاد مادر میفتن. من نمیخوام بچه های زهرای مرضیه نگران بشن. ها فرمودن من تو رو دیگه از این به بعد ام البنین صدا میزنم. آقا من فرزندی ندارم، پسری ندارم. ام البنین یعنی مادر پسرها. حضرت آمین خدا پسرهایی به تو میده که درس آزادگی و آزاد مردی رو به بشریت میآموزن. انشاءالله بریم قبرستان بقی، بعد از قبور چهار امام شلوغ ترین جایی که شیعه ها جمع میشن کنار ام البنینه، قبر ام البنین. این بانو خیلی با ادب بود، خیلی. به بچه های خودش میگفت شما یه وقت به بچه های زهرای مرضیه نگید برادرا، شما غلامان فرزندان فاطمه ای. به خدا قسم اگه بچه هاتون رو برای دین بخواید ازشون خیر میبینید، بچه هاتون رو برای دین دوست بدارید، برای دین بخواید. ام البنین عباسش رو برای حسین میخواد، عزیزانش رو برای دین میخواد. فلذا اون ادب مادر در عباس هم اثر گذاشته. 34 سال عباس به امام حسین خطاب میکرد سیدی و مولای، آقای من، یا ابا عبدالله. وقتی که بشیر ابن جزلم آمد تو مدینه خبر شهادت امام حسین رو به شهد به اهل مدینه بده، دو بیت شعر خوان آتش به جان مردم مدینه زد. کنار قبر پیغمبر رفت رو منبر پیغمبر، یه پرچم سیاهی هم دست گرفته بود. دو بیت شعر حاوی پیام شهادت امام حسین، گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، آی مردم مدینه دیگه مدینه نمونید برید، چون مدینه ای که حسین نداره جای موندن نیست. حسینو کشتن، قتل الحسین و ادمعی مدرارا، عشق از چشمان من جاریست در عزای حسین. الجزم من و به کربلا مزرجو و الرأس من و علالقنات یدارو. اگه از من بپرسید با جسم حسین چه کردن، میگم پیکر نازنینش روی خاک کربلا اوریان زیر سم اسبهای. اما اگه از من بپرسید با سر حسین چه کردن، میگم سر نورانیش بر فراز نیزه. همه بگیم مظلوم حسین.